الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین. جلسه 115 همه المیزان هستیم در محضر سوره مبارکه اسراء و سیاق آیات 56 تا 65، همچنین عید میلاد پیامبر رحمت للعالمین اشرف الانبیا رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله که عیدی های خیلی خوبی امسال دریافت بکنیم از وجود مقدسشون به لطف الهی و مصداق پیرو شریعت و اسلامشون باشیم انشاءالله. خب ما تا آیات فکر میکنم یعنی شروع سیاق رو داشتیم، 56 رو گفتیم، 57 هم گفتیم، درسته خانم کشفی؟ 57 رو نگفتیم؟ اصلا وارد سیاق شدیم؟
بله، 56
درسته. خب این سیاق بسیار پر بحث و سنگینیه و شاید بگم سنگین ترین بخش سوره اسراء اینجاست. یه بخش اینجاست، یه بخشی هم حدود آیات 90 تا 93 هست، بحث معجزات اقتراحی و عذاب استیصال و عذاب دنیا و اینها که مثل بحث های عرفانی هم اتفاقا وسط میاد. امروز هم بحثمون سنگینه، یعنی من فقط شاید بتونم یک یا دو آیه پیش ببرم، بحث بسیار سنگین عرفان و کلام و همه اینا با هم هست. انشاءالله که از پسش بر بیایم به لطف و حول و قوه الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. آیه 56. هفته پیش تشکیل نشد. نه کلن تشکیل نشد. خب یه مقداری از آیه 56 رو گفتیم، بعد گفتیم کلمه زعم یعنی مطلق اعتقاد، بعد یه توضیحاتی رو دادیم، اینکه بت‌ها و اینهایی که برای خدا شریک قرار میدن هیچ نفع و ضرری ندارن، و اینم عرض کردیم کلا وثنی‌ها با سه نقطه، وثنی‌ها اینها دوگانه پرستن، یعنی خدا رو هم میپرستن. بعد میگن که خدا برای اینکه بتونه، یعنی وقتی میگم بتونه یعنی رو قدرتش هم حرف دارن، بتونه عالم امکان رو تدبیر بکنه و مدیریت بکنه، امور رو داده دست ارباب و خودش شده چی؟ رب الارباب، یعنی خودشون بالا نشسته رو تخت رو عرش، خب سپرده مثلا هر کدوم از امور عالم رو به فرض عالم مثلا باران، بادها، دریاها، کهکشان ها، هر کدومو به یه ربی سپرده، اینا شدن مجموعا با هم ارباب. بعد خب مشکی میگه ما که به خدا دسترسی نداریم، یعنی اصل بت پرستی این بود، ما به خدا هیچ گونه دسترسی و اینکه خدا رو ببینیم یا نزدیکش بشیم امکانش نیست برامون. پس چیکار میکنیم؟ میایم برای خودمون نماد میسازیم که ما این نماد رو دیدیم یاد خدا بیافتیم. مثلا بوتی به شکل فلان نشان از رب به مثلا تدبیر بادها، این یه نماد شد، یا نمادهای دیگه. بعد کم کم دیدیم که تو تاریخ، حالا غیر از مشرکین زمان پیغمبر، حتی اگر دقت بکنید شما تمثالهای بوتها رو ببینید، چه توی چیزایی که حالا تو موزه های الان هست، مثل مصر باستان، مثل ایران باستان، مثل عربستان، حجاز، این بت‌ها هر کدوم شکل و شمایل خاصی دارن، حتی بعضیاشون پوزه داره مثلا مثل حیوانن، مثلا گوشهای خاصی دارن، بعد پا دارن، دست دارن، یعنی قد و قامت انسانی دارن، اما صورت غیر انسانی دارن. بعد اومدن اینا رو ردیابی کردن که این قضیه اینا چیه، اگر این مثلا بت به فرض الهه نمیدونم خیره مثلا شیوا، خب این چرا این قیافه است؟ بعد دیدن که قدمت پرستش بت ها میرسه به حدود 2500 الی 3000 سال پیش، یعنی حتی از زمان قبل از، یعنی حدودای مثلا ببخشید 2500 تا 3000 سال قبل از میلاد، نه تا قبل از الان، قبل از میلاد. خب از میلادم که حدود 2000 سال گذشته، یه چیزی حدود 6000 سال قدمت داره این بت پرستی که میخوره به زمان حضرت نوح و بعدش، که تو سوره های مختلف هم به همین بت پرستی قوم حضرت نوح اشاره شده. چرا قیافه های حیوانی دارن بعضی از این بت ها؟ یا مثلا صورت حیوان بدن انسانه، یا برعکس صورت انسان سم داره، دست و پاش متفاوته با اون چیزی که تو ذهنمون از یک انسانه. گفتن احتمالاً اینها اشکال جن. یعنی چی؟ آیه 46 سوره سبع هست فکر میکنیم که کانو یعبدون الجن، یه دوره حتی قبل از یا در زمان اولین انبیا، از فاصله حضرت آدم تا فاصله حضرت نوح، مردم جن میپرستیدن. حضرت آدم تا حضرت نوح بوده، ولی خب شکل شرکشون، بله شکل شرکشون جنه. بعد چجوری اینا رو ترسیم میکردن؟ عده‌ای از بزرگانشون میرفتند و جن رو میدیدند، این باهاش ارتباط برقرار میکردن، حالا یه سری کشف و شهودی مثلا براشون اتفاق میافتاد، با جن ارتباط داشتن، مثل الان نبود که جن الان برای ما غیبه، اون موقع دیده میشدن راحت، قالب قرار میگرفتن، تمثال داشتن جان؟ بله بله بله، اون موقع هم بوده جن دیده میشده. اینا میرفتم در زمان ما اینا اجازه در واقع تعین به شکل عین خارجی ندارن، یعنی تو چشم ما، تو شبکه چشم ما قرار بگیرن اجازه شو ندارن. بله حضورشون هست، شکل مادی که شما ببینید همه نمیتونن ببینن الان. بله بله بله، به قول حاج آقای قاسمیان میگن سر شوخی باشون باز شده. بله جمله ایشونه،
یعنی که جنسشون یه توی که در حالت عادی دیده نمیشه توسط انسان، ولی خودش میتونه یه تغییر مثلا
یه قالب مثالی بگیره، توی قالبی قرار بگیره. بله اون موقع اختیار داشته، الان بحث ارتباط مثلا یهود و فراماسون باهاشون هستش، که مثل این که این مثلا این حفاظ رو شکوندن، این حفاظ عدم دیده شدن جن رو اینا شکوندن، الان اینها با جن مستقیم ارتباط دارن. خب یه دوره‌ای کاهنان بزرگان هر قومی با جن ارتباط داشتن، میمدن میخواستن اون جن رو برای مردم تعریف کنن، چجوری تعریف میکردن؟ شکلشو میساختن، میکشیدن و میساختن. این شد فرم بت‌ها، مثلا بت مردود، بت هوبل یا یعوق، اینایی که تو سوره نوح هم اسامیش هست، نصر و یعوق و اینها، اینها از بت‌هایی هستن که انگار بزرگاشون رفته از قدیم و قدیمتر رفتن دیدن و این به شکل رسم در اومده که ما بیایم مثلا بت رو به این اشکال مختلف بسازیم. یه گوشهای خیلی خاصه مثلا مارپیچی دارن، یا دستای خاصی دارن، پاهای خاصی دارن. حتی بت‌هایی که حضرت ابراهیم شکوندن در اون بتکده، یا بت‌هایی که حضرت علی در کعبه شکوندن همین شمایل رو دارن. بت‌های مصریان همچنین. یه فرضی است که چرا این شکل‌های عجیب و غریب رو دارن؟ چرا مثلا شکل انسان نساختن؟ چرا شکل حیوان به شکل کامل نساختن؟ مثلا اگه بحث حیوان مثلا فقط شیر بسازن بگن این بت فلان. چرا نصف حیوان نصف انسان، یا اینقدر عجیب و غریب؟ به خاطر اینکه هر کسی رفته یه نگاهی به جن داشته، یه چیزی دریافته ازش، مثلا یکی رفته دیده این پوزه داره، یکی رفته دیده سم داره، هر که ماده چیزی رو ترسیم کرده به شکل مجسمه ساخته و این شده نماد. بعدها که میرسیم به زمان حضرت پیغمبر این نماد شد خدا خدا، یعنی دیگه خدا رب الارباب هست، خالق هست، ولی به طور کامل کشیده کنار.
یعنی اونا این تصور نداشتن، فقط
میگفتن این ما رو به یاد خدا میندازه. یا بحث عبادت جن، اون خدای خالق هم نداشتن، میگفتن این جن هستش که ما رو خلق کرده به ما روزی میده. اما بحث زمان پیغمبر که میگیم وثنی ها هستن، میگن خدا خالقه، ولی مردم عوام انقدر دیگه سطح فکرشون اومد پایین که این بوت سنگ و چوبی که به این شکل عجیب و غریب هست داره روزی ما رو میده، میبودن جلوش قربونی میکردن، بیوه میبردن براش، نمیدونم گوشت میبردن، انگور میبردن، قربانی گوسفند میبردن، بچهشون رو قربانی میکردن جلوی بوتها، که ما میخوایم به این بوت نزدیک بشیم، تقرب پیدا بکنیم.
اون زمان جن بوده، یعنی مثلا بهشون چیزی نیست،
اصل اصلش جن بوده.
نه حالا اما مردم عام یعنی چیزی دریافت میکنن نفع و ضرری.
خب جنی قدرتی داره، مرض و شفا میده، گفتیم دیگه تو امراض جن خیلی دستش قویه، به راحتی میتونه یه سری امراض ما رو با قدرت خاصی که داره برطرف بکنه، حالا یا موقت یا طولانی مدت. این کار رو میتونن، کارهای خارق‌العاده میتونه انجام بده، بناهای عجیب که میتونه بسازه. خب این در چشم یک انسان عادی خیلی چیز عجیبیه، پس بهش ایمان پیدا میکنه، عبادتش میکنه، در مقابلش خاکسار ذلیل قربانی میبره. ببینید بحث زمانه، مثلا در زمان حضرت موسی چه مرضی وجود داشته و در زمان حضرت عیسی چه مرضهایی بوده. بله اینها رو خیلی هاشو درمان میکرده، جن به راحتی درمان میکرده. بله میتونه همزمان که یه مرضی از انسان میگیره یه مرضی وارد بدن بکنه، حالت روحی روانی، امراض عصبی رو میتونه درمان بکنه، که خیلی از عرفان هایی که ما تو بحث عرفان ها الان داریم صحبت میکنیم با ادعای درمانگری اومدن جلو و طرف میگه من رفتم عضو این کلاس شدم، دوره هاش گذروندم، مشکل اصلا حل شده. راست میگه بنده خدا، اما موقته، نمیگه کنار این ام اسی که مثلا درمان شده چه چیزایی هم دریافت کرده، چه بدبختی هایی وارد زندگی شده. میشه همون عبادت دیگه، صرف عبادت که نماز خوندن و اینا نیست که. وقتی که شما قائلی که یه کسی یه قدرت بالاتری میاد مشکلات تو رو حل میکنه، یا حالا شما وصلی بهش میشی، نیاز بهش پیدا میکنی، میشه عبادت. صرف عبادت که بس مثلا خمراز شدن و رکوع و سجود نیست که، همین که تو قائلی که این برای یه کاری میکنه که کسی دیگه نمیتونه انجام بده میشه عبادت.
حالا در مورد دکترم همین میشه، حالا ما ممکنه حالا به زبان بگیم خدا خب، ولی داریم میگیم درمانمون رو از دکتر
اگه با وسیله ای میدونیم که از طرف خدا
وسیله باشه. حالا میگن
نه، کم کم خدا دیگه مورد غفلت قرار میگه، دیگه خدایی نیست، اسم از خدا برده نمیشه. بله ما خودمون به قول آقای قاسمی ها سر شوخی رو باشون باز میکنیم، یعنی تو این ایام این چند سال اخیر کلن سر شوخی باشون باز شده، یه پای باز کردن به عالم انسان ها به خاطر شیطنت انسان ها هست. و حالا اسمش واقعا من اصطلاح فضولی رو به کار ببرم، انسان ها فضولن و از سر فضولی و از سر زیاده خواهی تو عالم ها، تو عوالم ماورایی که اجازه ورود ندارن وارد میشن و مصیبت هایی رو وارد عالم خلقت میکنن. خب بریم آیه بعد.
رب الارباب اونه که گفته تو بحث فرشته ها، حقیقت عالم مثلا چیه؟ اینکه خدا حالا واقعا فرشته ها رو واسطه
سوره فاطر عرض کردیم. ببینید تو سوره فاطر خداوند میگه که من تدبیر رو، البته ببینیم بحث اذن و استقلال خیلی مهمه، اینو یه بارم گفتیم، ما اگر قائل اذنی باشیم یه حرفه، یه جور اعتقاده، یه جور باوره، اگر نه استقلال براشون قائل باشیم میشه باور شرکی. خب وقتی خدا میگه ملائکه بادها، الحمدلله الذی فاطر السماوات، خب ملائکه بادها، ملائکه ابرها، ملائکه آبها، همه اینا به فرمان اصل خداوند، اون فرمان اصلیه هستش که ملائکه رو وادار میکنه که مثلا بس خورشید را بیفته، چه میدونم بادها، ابرها، بارانها، آب، همه چی دست خود خداست. به اینها، اینا شدن واسطه،
قدرت اجرایی، یعنی
آره مأموره، من هیچ استقلالی ندارم.
مثلا مثل ماست که میگیم حالا مثلا بارون بیاد یا نه، اون همون قوانین طبیعیه،
قوانین طبیعیه، خدا اینو قرار داده. ملائکه اجازه تخلف ندارن، موجودات مجردن، اجازه تخلف ندارن، گوش به فرمانن و هم به امره یعملون، دیگه سوره انبیا، کاملا گوش به فرمانن. فرق ما با مشرکین اینه، ملائکه مستقلن، کار کار خودشونه، هر ما به اونها متوسل میشیم، در حالی که ما میگیم که ملائکه مأمورین خدا، به اذن خدا، به اجازه خدا، به فرمان خدا، با کلام الهی میان عالم رو تدبیر میکنن، خودشون هیچ کارن، فرق میکنه، نگاه خیلی متفاوت میشه. خب آیه دوم رو ببینید، آیه دوم سیاق، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. بریم سراغ اول لغاتش، آیه 56 هفت ببخشید، بله بله، یبتغون از ریشه بغی به معنای طلب، اکثرا به معنای طلب ظلم، ولی گاهی به معنای مطلق طلب. وسیله چیزی که چیه؟ یه وسیله اسمش روش، باش توسل پیدا میکنیم، نزدیکتر میشیم به معبود. وسیله اینجا اینه، هر چی که انسان رو به خدا نزدیک بکنه. محظور مفعول، معنیش چه جوری میشه؟ وقتی میگم مفعول یعنی شما مفعولی معنا کنید، معنیش چی میشه؟ چی؟ برحضر داشته شده، برحضر شده، حالا من کامل ترین حالت اسم مفعول گفتم، برحضر داشته شده کامل اسم مفعوله. خب حالا بریم سراغ المیزان، اولائکه نقشش چیه؟ مبتدا، مبتدا خبر، بله جمله بعدش، الذین چیه؟ موصول، نقش نیست، نقشش چیه؟ موصول تجزیه میگیم، موصول خبر نیست، نه 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 نه، الذین نقشش اینجا چیه؟ دوستان شما احسن خانم آسم گفتن صفته، الذین معمولا، الذی ها، التی، الذین، اینا همه صفته کلمه قبلا، نقش نگید، موصول، موصول تو تجزیه به کار برده میشه، تو ترکیب میگیم صفت. خب اگر خودشون اول جمله قرار گرفته بودن، بله، چون وقتی میشه مبتدا، اگه بعد از یک کلمه قرار داشته باشن میشه صفت. دقت بفرمایید، اولایک میشه مبتدا، الذین از صفت، ید اون میشه اون وقت حالا نقش بگیم، اون موصوله، اما توی ترکیب ید اونم میگیم سله موصول، ید اونم سله.
خب دیگه چی داریم؟ آها، وسیله یعنی توسل و تقرب. این ملائکه، این اولائکه یعنی ملائکه، چون مرجع ضمیر رو اگه درست تشخیص ندیم آیه رو نمیتونیم درست ترجمه کنیم. آره گوش کنیم، ملائکه و جن و هر موجودی که، آره، هر معبود غیر خدایی، اولائک الذین یدعون. حالا یدعون احسنت احسنت آفرین، دقیقا فهمیدید میخوام چی بگم. آقا میان یه لحظه، پس اگر اولائک میشه ملائکه و جن و معبودهای غیر خدایی، ید اونه اون واوش میشه مشرکی، یعنی دو تا ضمیره، مرجع ضمیرها یکی نیست. پس با این حساب چجوری ترجمه میکنیم؟ اون کسانی که، یعنی اون ملائکه‌ای که اینا میخونن، یعنی مشرکین اونها رو به خدایی قبول دارن، خودشون، خود اون ملائکه و جن، خودشون دنبال اینن که یه تقربی به خدا پیدا بکنن. یعنی پس هیچ گونه استقلالی نداره. آره، با یفتقونه یکیه، یدعونه ضمیرش فرق میکنه. گرفتین چی شد دوستان؟ آره آره، میگه اون ملائکه و جنی که مشرکان اونها رو به عبادت میخوانند، خودشون دنبال اینن که برای خدا، به خدای تقربی پیدا بکنن، پس نمیتونن خودشون بشن مستقل در اثر. همینو که عرض میکنی، ملائکه هیچ گونه استقلالی در تأثیر، در تأثیر عالم امکان ندارن، اینا مأمور به انجام کار هستن. اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. با این حساب هم به کی برمیگرده؟ ضمیرها رو تشخیص بدید. به هم ملائکه، بله شرکا، درسته؟ ایهم اقرب، هم به کی برمیگرده؟ باز همونا. و یرجون الی، دیگه تا آخر همونه، باز یرجون دنبال رحمت الهی. خود این ملائکه، خود این جن، اگر حتی انسانی معبود قرار میگیره، خودشون دنبال اینن که یه راهی پیدا بکنن به خدا نزدیکتر بشن، اینا استقلالی ندارن که، دنبال اینن که رحمت خدا رو جلب بکنن. و یدعون و یرجون رحمته و یخافون عذابه، اینا هم از عذاب خدا میترسن، هم ملائکه هم جن هم انسانهایی که معبود قرار میگیرن. آخه خیلی ها میان انبیا رو میپرستن، مقام الوهیت برای انبیا قائل میشه، مثل حضرت عیسی. فقط حضرت عیسی رو تو این آیه قرار بدیم، میگه حضرت عیسی خودش دنبال تقربه، خودش دنبال رحمت الهیه، خودش از عذاب الهی میترسه. اون وقت شما اومدید این رو اومدید خدا قرار دادی، چطور ممکنه؟ بله، همه معبودهای زیشعور، همه معبودهای زیشعور، ملائکه، جن، انسان،
من اون تقر و عذیت نگه دارم که طلب رحمت، یا اینکه از عذاب
بخوام بترسن، اگه قرار عذاب بشه. به هر حال موجودات عاقلی هم، به هر حال عاقلن و درست مجردن، ولی همیشه خوف از خدا دارن، چون خوف از خدا دارن حرف گوش میکنن. مالا مجردن دیگه، اینا اصلا تو بعضیشون تو حالت خوف فقط قرار دارن. خب ان عذاب ربک کان محذورا. بعد این میشه قاعده کلی آیه. هر کی میخواد، همین جواب شما، هر کسی میخواد باش، ملائکه میخواد باش، جن میخواد باش، انسان میخواد باشی، از عذاب خدا باید پرهیز کنی، بترسی. عذاب خدا ترسیدنی است، عذاب خدا ترسیدنی است. این میشه گزاره تعقلی آیه، ان عذاب ربک محذورا، کان محذورا. خب ان میشه حرف مشبهه تون بالفعل، ربک، ببخشید، عذاب میشه اسمش، ربک مضاف الیه، کان محذورا میشه چی؟ خبره این نه دیگه، خبره این نه. خود کالم وقت میتونیم باز بازش بکنیم، فعل ناقص است. خوبه میشه اسم مستترش، خبرش میشه محذورا. در دل خبر بازی اسم و خبر دیگه در آوردیم، درست شد؟ بعضی اومدن مرجع ضمیر اولائکه و یدعونه و یرجونه و اینا همه یکی کردن، خدا همشون مثلا مشرکینه یا همشون ملائکه، الان جدا کرده یدعونه رو با یرجونه جدا کرده. یدعونه یک گروه هم آفرین، آره مرجع یدعونه و یبتغونه فرق میکنه، حرف آیه اینه، یکیش ملائکه است یکیش مشرکین، اینو باید بتونیم تشخیص بدیم. بعد علامه می‌فرمایند که مسئله توسل و دست به دامن شدن به بعضی از مقربین درگاه خدا، مثل آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، مثل همون آیه توسل معروف هستش در سوره مائده، عمل صحیحیه، کلن توسل عمل صحیحیه، ولی توسل به کی پیدا بکنی مصداق پیدا میکنه، اصلا کلن صحیح و سقیمش مشخص میشه. اونهایی که متوسل به درگاه خدا میشن ولی توسل رو میان به ملائکه انجام میدن، یعنی میخوان به درگاه خدا نزدیک بشن ولی اون وسیله رو، خب عبادت رو ترک میکنن، وسیله رو گم بکنی یا اون رابطه توسل رو پیدا نکنی گم میشی، به قول شما دیگه میشه مشرک میشی.
وسیله رو از بین همجنس، یعنی باید انسان باشه اون پیامبر و امام،
ملائکه هم میتونن وسیله بشن، ولی شما با این نگاه که این ماموره، ما الان مثلا میگیم که از ملائکه کمک میخوایم اینجا کمکمون بکنن با اجازه خدا،
این مجدد بیگاری مال
وسیله قرار میدیم، اما وسیله برای تقرب به خدا، نه اینکه خودشون ما به خودشون تقرب پیدا بکنیم. هدفمون خود ملائکه نیست، هدفمون تقرب به خداست. برای همه شیعه همیشه در معرض اتهامه. این ما سن و توسل داریم، تو هر سن و ما قائلیم که خداوند فرمان اصلی رو میده. ببینید خدا وسیله و عبد، خب هر کدوم از این مسیرها با اون اعتقاد که خداوند فاعل اصلی همه امور هست و مدبر اصلیه، کلا یه معنی جالب پیدا میکنه. من میرم مثلا پیش یک امامی، پیش یک بزرگی، یکی از اولیای خدا، من عبدم، وسیله ما هم همون امام یا اولیای خداست، ازشون بهشون توسل پیدا میکنه. مثلا میریم پیش امام رضا، امام رضا این قشنگترین حالتشه، از خدا بخواه که این مشکل منو حل کنه، این یعنی من در اوج توحیدم، امام رضا از خدا بخواه مریض منو شفا، من میدونم که تو خودت استقلال نداری در شفای مریض من، خب یا میرم از خدا میخوام، از این بر خدایا به حرمت این امام رضا مریض منو شفا بده، درست شو؟ یا از پایین اتصال پیدا میکنم یا میرم از خدا میخوام که به حرمت این وجود مبارکی که اینجا هست، این جسد مبارک، به حرمت این وجود مقدس، این ذات مقدس مشکل منو حل، اینم قشنگه خیلی. یا اینجوری مستقیم از خود وسیله میخوام امام رضا مریض منو شفا بده، اینجاست که ما مورد اتهام قرار میگیریم، ما که میدونیم که امام رضا خودش به خودی خودش کاره ای نیست،
خودش هم
بهترین، ما تو زیاد جامعه میکنم شما بهترین بندگان خدایی، ولی این نوع گفتار ما باعث شده که ما رو متهم بکنن به شرک، گرفتین چی شد؟
پس ببینیم سه تا مسیر داریم، یه مسیر مستقیم از وسیله، یه مسیر از خدا به عبد، یه مسیر به خدا.
غلطه اگر طرف
اگر قائل نباشیم، اگر آره استقلال برای امام رضا قائل باشیم شرکه، حرفمون اینه. حالا اینو اگر دوستان عکسی بگیرن بذارن توی گروه. مثلا
تو اروان که همچین چیزی رو ما میبینیم چجوری میتونیم متوجهش کنیم که مثلا چون بعضی واقعا در یه سطحی هست که متوجه موضوع نمیشن.
عوام به نظرم توحیدشون خیلی مشکلی نداره، توحید خواص مشکل داره، اونا مستقیم وصلن، دریافتشون خیلی قشنگتر و اتصال قوی تری دارن. بله حاجتشون هم میگیرن، حاجتشون هم میگیرن. مشکل ما خواص
میدونن ولی انجام
اشتباه میکنن یا زمینه رو برای تهمت باز میکنن. وهابی ها ما رو به خاطر این الان مورد تهمت ببین، اینا میرن پیش یه امامی که الان نیست، در قید حیات نیست، مرده، و ازش میخوان که چه میدونم مشکل مالیشون رو حل کنه، سربازی پسرش رو حل بکنه، مریضشون، بله دیگه به ما نسبت به ما این اعتقاد دارن، مریضشون شفا بده، نمیدونم بچهشون کنکور قبول بشه، خونه بخرن فلان. یعنی اینا خب ظاهر مسئله اینه دیگه، ما میریم از امام رضا میخوایم که خدایا بفرست مریضمون رو شفا بده، نمیدونم بچه‌م سربازیه، این کنکور قبول شه، این فلان. مستقیم داریم از خود امام رضا میخوایم، ولی نمیگن که قائلن به این که امام رضا عبده و ماموره.
حالا عوامی که خیلی با دل یعنی خالصانه میرن مستقیم از خود امام میخوان، بیشتر این حاجتشون
همینه. عرض میکنم اونا توحیدشون خیلی مشکل نداره، ماها گیر میکنیم تو توحید.
چرا؟ ماها تردید میکنیم
یا خیلی روز میشیم یا حالا مثلا میخوایم تفصیلش بکنیم گیر میکنیم. بله متاسفانه. آره ما فعلا الان در شرایطی هستیم که نباید بهانه دستشون بدیم، یعنی اگر هم میریم مخصوصا میریم توی جاهایی که اهل سنت هستن یا وهابیا مثل عربستان دستشونه، اگر قرار باشه که بازخورد داشته باشه این حاجت خواهی من، شکل اصلی توحیدشو بگیم. خدایا به حرمت این امام حسنی که در قبرستان بقی هست، به حرمت امام سجادی که هست، امام باقر، امام صادقی که هستن، به حرمتشون این مشکل رو مثلا ما رو حل کن. به خاطر این من که کاری نیستم، اینا پیش تو مقرب بودن، اینجوری خواستن هیچ مشکلی نداره. درسته؟ این نحوه خواستن. اما اگر حتی من و شما شیعه فقط قائل بشیم که امام به تنهایی بدون اذن خدا قادره که تصرف بکنه در عالم امکان، این اوج شرکه، این غلطه. در زیارت جامعه کبیره برای اینکه دوچار این غلو نشیم و مقام الوهیت برای ائمه قائل نشیم، علامه مجلسی میگن قبلش 100 تا الله اکبر بگیم، چون که همین جوری عبارات زیارت جامعه خیلی میبره تو اوج، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه محبت و معد، یعنی همین طور داره میره میبره بالا. ما اگر اون دید لازم رو نداشته باشیم، یه دفعه به خودمون میاد میبینیم مقام الوهیت قائلیم. چه بسا که در طول تاریخ دوران امامان بحث قلوب مشکل ساز شده. ما یه گروهی رو داریم به نام قالیان شیعه، بعد میان در مورد علم غیب امام افراط میکنن، اغراق میکنن، در مورد قدرت امام اغراق میکنن. خب اینا آفت دیگه، آفت توحیده، توحیدمون تبدیل به شرک میشه و در معرض اتهام قرار میگیریم.
نفس
شناختمون اون بر هم میشه انشالله
متوجه میشه که هر کس یعنی که نه بسته ما به این علم شعوری داره که در شخص شناخت بده کنه بعد از من با حالا پیامان
تو برزخ که قابل ارتقا هست تو قیامت کارش نمیشه که.
اینکه حقیقتش رو درک کنیم خب.
بله خیلی از پرده ها کنار میره، توحید خیلی قشنگتر. بله علامه طباطبایی نگاهشون کلن به کل آیات توحیده، میگن شما از تمام آیات، حتی آیاتی که داستان ها رو میگن، آیاتی که حکمت ها رو میگن، آیاتی که ضرب المثل دارن، آیاتی که احکام دارن، این فقهی هستن. مثلا ما حدود 500 تا آیات فقهی داریم، به فرض داستان انبیا، حکم یا قوانین شریعت. خب اگر تو اینا توحید در آوردی آیه رو میفهمی. و نظرشون اینه آیه یک سوره هود، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیه در واقع احکام کل قرآنه. یعنی همه 6236 آیه رو بریزیم تو یک ظرفی، اون میشه توحید. بعد از توش میخواست تو این ظرف در بیارین میشه تفصیل توحیدی، مثلا توحید در اخلاق، توحید در عبادت، توحید در احکام. یعنی همه این ظرف توحیده، همه آیات رو ریختیم تو این ظرف توحید. این مثال علامت آیه یک سوره بود، همه این آیات رو ریختیم تو این ظرف توحید، بعد ازش برداشتای توحیدی میکنیم. یا جلسه اول المیزان 1 و 2 المیزان همه اینا رو گفتیم که اگر قصد ما توحیدی باشه، دروغ نگفتن و راست گفتنمون شکل توحیدی پیدا میکنه. بله دقیقا که گفتیم، علامه میگن که دروغ نگیم. مثلا توی فرهنگی دروغ نگفتن باعث میشه کارت را بیفته، توی فرهنگی دروغ نگفتن باعث میشه که محبوب بشی. اما در نگاه یک موحد دروغ نمیگیم چون خدا دروغ نمیگه، چون خدا راستگوترینه. بعد میگه شما اگر هدف بالایی رو بگیری، هدفهای متوسط و هدفهای پایینتر دستت میاد.
نه اینکه چون خدا گفته دروغ نگیم، نه چون خدا دروغ نمیگه.
آره میگه چون که صد آید 90 هم پیش ما.
موحد شدن یعنی شبیه شدن،
تمام صفات و اسماء الهی رو اجراش کنیم. بله الان میگم، یعنی و من اصدق من الله حدیثا، کی از خدا راستگوتره؟ چون از خدا راستگوتر نیست، منم میخوام راستگو باشم، این هدف قایی میشه. هدف قایی هدفهای متوسط و هدفهای پایینتر رو در خودش حل میکنه. یعنی ما اگر به خاطر خدا دروغ نگیم، هم عزیز میشیم، محبوب میشیم، کارمون هم راه میفته. ولی اگر دروغ نگیم به خاطر اینکه کارمون را بیفته، تو همون حالت متوسط و پایین تر گیر میکنیم، میمونیم همونجا. چه بسا خیلی از آدمایی که موحد نیستن آدمای راستگویی هم هستن. اصلا کلا شرقی ها، چین، کره، نمیدونم این کشورهای شرق، آدمای راستگویی هستن چون که سیستم اداریشون بنابر راسته. اگه دروغ بگن را نمیفته کارشون، موحد نیستن. اما به هدف متوسطه رسیدن. زرتشتی ها معروفن به راستگویی. خب بریم. ای وای قد شد. روشنه؟
از اول خط بود؟
نه این با برق خودش تا اینجا کار کرد. بله بله
تجلیه توحیدم که مثلا تو آشرا توسط امام حسین بوده، درست میگم؟ همه چیز و همه
صفات الهی رو در واقع بروز دادم، بخاطر همین وارث شدم. ما زیارت وارث رو با امام حسین میخوریم دیگه. این روشن نمیشه.
شما
خب ادامه بدیم آیه 58.
من اهل بهشتی هم دستشون بالاست، من میکروفونش رو فعال کردم. خانم اهل بهشتی جان اگر سوالی دارید بفرمایید، من میکروفونتون فعال کردم اگر خواستید بفرمایید. در خدمتتون هستم خانم نوروز جان، ببخشید بفرمایید.
خواهش میکنم. آیه 58. و این من قریتن الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا کان ذالک فل کتاب مسطورا. خب این من قریه این نافیه است، نیست معنی میکنیم، و هیچ قریه ای نیست، کلن قریه ها، نه صرفن قریه های مشرکین، کلن هیچ ولایتی، دهکده‌ای، شهری، تمدنی، آبادی نیست، مگر اینکه پیش از روز قیامت، البته این شرط و شروطش هم هست، پیش از روز قیامت به شرط آمدن نبی و تکذیبشون، یعنی اینو باید داخل پرانتز بگیم، همه اقوام، همه تمدن‌های دنیا در هر سرزمینی از کره زمین که هستن یه نبی داشتن، یه رسولی داشتن، اومده دعوت کرده، تبلیغ کرده، بعد مردم گوش نکردن، تکذیب کردن. خب حالا آیه میگه چیکار کردیم؟ یا مهلکوها، مهلکو رو بازش کنید، چه جوری بوده؟ اسم فاعله. خب چی بود اولش؟ آهان، مهلکو نبوده؟ به خاطر نه، به خاطر ها که مضاف الیه نونش حذف شده، درسته؟ بوده مهلکونه ها، هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما اونها رو هلاک کردیم قبل یوم القیامه، قبل از بحث روز قیامه. او اینجا روز قیامت یه کلن عالم دنیا، قبل از روز قیامت یعنی کلن در دار دنیا، هر چقدر که زیستن، هر عمری که داشتن، تو هر قرنی که بودن. نه اصلا قبله داره میگه، یعنی قبله رو میاره مضافون الیهشه، ها برمیگرده به قریه دیگه، چون تیه تنیس داره، ها برمیگرده به اون، درسته؟ خب میفرماید که هیچ شهری نیست جز این که ما اون رو قبل از روز قیامت یه نبی، داخل پرانتز اینا، یه نبی اومد تبلیغ کرد، اینا تکذیب کردن، هلاکشون کردیم، یا عذاب سخت. سوال، این هلاک با اون عذاب شدید چه فرقی دارن؟
هلاک بدتره.
هلاک بدتره احسن. هلاکو بهش میگیم
میرن دیگه، یعنی اثری ازشون نمیمونه، ولی عذابه ممکنه باشن ولی
دچار
سختی باشن.
خب جلسه قبل، هفته پیش نه، جلسه قبل عرض کردیم این یه سری عذاب ها هست، اسمش عذاب چیه؟ اسم خاصی داره. خانم آسه من پرسیدم چی؟ اون معجزات اقتراحیه. درستتون رو نخوندین ها؟ اسم عذابه چیه که در پس معجزات اقتراحیه؟ عذاب استیصال. احسن خانم آسه، عذابی که مستحصل میکنه، درجا هلاک میکنه، مثلا سیل و زلزله های درجا، مثل قوم هود و عاد و آره، قوم هود و قوم سمود و اینا استیصال هست، یعنی درجا هلاک میکنه،
میشه هم هلاکه دیگه.
آره آره. عذاب شدید نه، عذاب تدریجی دنیاست، علامه جدا کردیم دوتا رو. عذاب شدید مثلا مرگ آنی یه نفر به چند نفر، نه اینکه کل قوم از بین برن، یا مثلا سیلی تدریجی، یعنی سیله در اثر عوامل خلقی به وجود بیاد، نه عوامل امری که در جا بیاد. ببین الان مثال میزن، الان تو حالت روزی بارشی هم نداریم، خب توی شهر تهران که الان ما هستیم احتمال اومدن سیل صفره، چون نه بارونی بوده نه علائمی ما داریم. یه دفعه سیل بیاد
میشه
میشه مهلکوها. ولی اگر خداوند این رو به شکل تدریجی انجام بده، بارونی بیاد، آبی جمع بشه، میشه عذاب شدیدا. گرفتین؟ یه عالم خلقیه که تدریج میخوایم توش، علت و معلول میخوایم. یه عالم امریه، اصلا نیازی به هیچ گونه مقدمه نداره. درجا، زلزله، سیل، آتش، مثل عذاب قوم لوط، از بالا سر بهشون گدازه های آتش بباره، زیر پاشون بلرزه، زلزله بشه، اینا میشه عذاب استیصال. مستصل میکنه، کارش نمیشه که. عذاب شدید میشه عذاب های دنیایی که نامحسوسه، یا گاهی ما مثلا میندازیم گردن طبیعت. شاید بازم اینو بگم، ما هیچ کدوم از این زلزله و سیل هایی که الان باهاش مواجه هستیم نمیتونیم بگیم عذاب شدیده. ما نمیتونیم قضاوت کنیم که این الان مثلا بگیم توی آمریکا به فرض یه طوفانی اومده، آخ جان دل ما خنک شد، چون مثلا ما همش نفع نمیتونیم بزنیم. عذاب یا قانون خلقته، طبیعت، جغرافیای زمین داره اینجوری تکرار میشه دیگه. یک قسمتی از پوسته زمین دچار این تحولات شده، جزء قوانین طبیعته. اسمشو بذاریم عذاب، ما اجازه نداریم. فلان شهری از ایران مثلا دچار سیل شدن، دچار زلزله شدن، مثلا شهرهایی که پارسال پیارسال ما این اتفاق داشتیم، اسمشو حق نداریم ما عذاب بذاریم. ما نمیدونیم که چه قوانین طبیعت بوده، پوسته زمین تکون خورده، تحولات طبیعی، علت و معلولی.
این قوانین هم نمیخوام بگیم حالا قومی رو متهم کنیم یا شهر رو متهم کنیم، ولی بالاخره همه چه هست دیگه. خلاص
نه، از سختی های آخر از زمان اینه که تو نمیتونی تشخیص بدی که این سیدی که میاد، این زلزله ای که میاد، این آتش سوزی که میشه، طوفانی که میاد، اسمشو چی بذاریم. ولی میگن تو هر حالتی پناه ببرید به خدا. عذاب های آخر از زمان تشخیصش سخته، اینه گرفتاری. اینه مثلا این زلزله خوی بود دیگه، پارسال پیارسال بود، چه میدونم کرمانشاه بود، مگه میشه حرفی زد بگیم که نه چون مردمش نعوذ بالله فلان بودن به
هم؟ در کل آدم ها دوچاره.
اما سیر تنبیهات خداوند برای آخر زمان و برای امت پیغمبر سیر نامحسوسه، نه تو نمیتونی یا من و شما اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم و حرف بزنیم ببینی ها ببین دیدی اینجوری شد پس خدا عذابشو فرستاد. این غلط، تو این مقام نیستی و این قدم راحت نمیشه تشخیص داد. فقط
با هم آدم یه چیزایی کنه، من الان مثلا سیل آستارا، مثلا آستارا این سیل واقعا اونجا خیلی،
اگه اینطور باشه که پس کشورهای اروپایی آمریکایی که باید دائم خدا براشون عذاب بفرسته که، پس چرا اینجوری نمیشه؟ تو ناز و نعمتن که نه نمیشه حرف زد.
قبل هم مثلا پیامبر اینها حوادث طبیعی غیر از عذاب رخ میداده.
بله، ولی نه به اندازه آخر زمان.
نه اگه بوده باشه
خیلی از بحث های زلزله و سیل که اصلا مصنوعی انسانه دیگه، ما از بس بلا سر پوسته زمین آوردیم همین اتفاق باید بیفته، سیر طبیعیشو داره طی میکنه. انقدر ما مسیل ها رو، یعنی مسیر آب ها رو انقدر جابجا کردیم، همون سیل شیراز دو سال پیش به خاطر تغییر مسیلش بوده. ما دست بردیم توی عالم خلقت، پس باید چوبش هم بخوریم. خب این فرق میکنه. بگذاریم. کان ذلک فی الکتاب مسطور. این کتاب چیه؟ کتاب علامه میفرمایند که لوح محفوظه. اهلاک قرا، باب افعال، اهلاک دیگه هلاک کردن، مهلکوها از باب افعال بود دیگه، مفعل اسم فاعل باب افعاله. اهلاک قرا و تعذیبشون، او معذبوها باب تفعیلش، چه اهلاکش چه تعذیبش قبلا در یک کتابی نوشته شده. بحث لوح محفوظ بسیار بسیار بحث مهمیه، بسیار بسیار بحث مهمیه و بحث کلامیه، جزء اعتقادات ماه. من از روی المیزان میخونم. ایشون میفرمایند که یک سرنوشت حتمیه، پس مراد از کتاب لوح محفوظه که تمامی حوادث توش نوشته شده و قرآن دربارش فرموده چی و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. از اون امام مبین هم باز همون لوح محفوظ سوره یاسینه، درسته؟ یا
فرموده که وما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، همین لوح محفوظ. بعد دانشمندا و مفسرین قدیمی تر یا متقدمین اینجوری گفتن که همه اتفاق ها، همه حوادث و همه موجودات و مخلوقات با تمامی کیفیاتشون، با تمامی خصوصیاتشون و اسبابشون و زمانی که براشون تعیین شده در یک کتابی نوشته، کتاب یعنی کتاب ما و کتابی ما مثلا جلو چشم، یک کتابیه مثلا این باز میشه ورق ورقه، آره مادی براش فکر کردم. بعد به خاطر اینکه بتونن همه حوادث و مخلوقات و همه چی رو توش جا بدن گفتن که لایتناهیه، ما نمیبینیمش، ولی خدای همچین کتابی خلق کرده، یک کتاب بی نهایت عظیم، هر اتفاقی افتاده توش نوشته شده. اکثر مفسرین قدیم
ریز به
ریز و همه صفاتشون، افعالشون، عاقبتشون، انسان‌ها، غیر انسان، همه چی توش هست، منتها انگار که نتونستن تشخیص بدن که این اصلا جنسش مادی نیست. خب برمیگرده به بحث مقوله علم الهی دیگه، لوح محفوظ بحث علم الهی. بعد علامه گفتن که بعد این کتاب، خب پس با این حساب باید نامتناهی باشه، غیر متناهی باشه، اما با برهان‌های عقلی ما میتونیم ثابت کنیم این بحث مادی نیست، این کتاب مثلا جنسش از کاغذ، از پوست، از بله از چیه که این اولا فاسد نمیشه و دوما همه چی توش جا میشه. اگه مادیه خب باید مکان براش در نظر بگیریم دیگه، چون ماده مکان میخواد، ماده مکان میخواد، زمان شروع و زمان پایان میخواد، اصلا خود ماده با خودش کلی خصوصیات با خودش میاره، محدودیت دیگه، مکان و زمان براش میخواد، صفات میخواد، تغییر میخواد، پس نمیتونه لوح محفوظ از جنس ماده باشه. بعد میگه که اینا خیال کردن کتاب از جنس کاغذ و قلمهای جسمانی و مادیه، مثلا خدا در یک گوشه عالمونو گذاشته، اسامی و اوصاف و احوال همه رو توش نوشته، همه حوادث رو توش نوشته، این غلط. علاوه میگن حتی اگر همچین چیزی بود محال بود، چون فقط راجب خود کتاب و جنس اون کاغذه و دونه دونه اون مولکولهای اون کاغذ و صفاتش، اینا خود اون کتاب کم میومد که توش همه چی رو بنویسیم. پس میایم چی کار میکنیم؟ علامه میگن که کتاب مبین متن، این کل بحث عرفانی و کلامی امروز که خیلی هم سنگینه، متن اعیان و موجودات با حوادثیه که به خودش میگیرن، متن اعیان، توضیح میدم، اینا میگم این مباحث عرفانی و کلامه، اعیان عین جمع عین، عینیت. خب متن اعیان و موجودات با حوادثی است که به خود میگیرند و این واجبه به خاطر رابطه علت و معلول. آخرش میخواد اینو بگه، انقدرم خیلی پیچیده واقعا سخته، میخواد بگه لوح محفوظ همون قوانین علت و معلوله. مثلا تا الان اینجوری فکر کردیم که لوح محفوظ اصلا چی هست؟ علت و معلوله، علم خداست، علت و معلولی که در علم خداست. اینطور هستش که علت، قوانین علیتی که در علم خداست بهش میگن لوح محفوظ، همه چی توش هست، رابطه ها، حوادث، به هر حال قوانین میخواد یا نه؟ میخوای الان بگی که آفرین یه کسی در 50 سالگی از دنیا رفت،
این نیست، همون قوانین کلیه،
نه جزئیات هم توش هست. ببینید بر اساس رابطه علت و معلول یه کسی در سن 50 سالگی از دنیا میره، این تو لوح محفوظه. یعنی چی؟ یعنی رابطه علت و معلولی که راجع به این آدم 50 ساله به کار برده شده یه طوریه که سر 50 سالگی این نفسش تموم میشه.
نه خب میشه شخص مثلا حالا اگه
نمیدونم
الان
روی محفوظه
چی
باید
مثلا
اگه
سخت شده
شد. از سنخ علمه که رابطه علت و معلولیت داره. خب بعد اجازه بدین
یه بار یه
اجازه بدین، اجازه بدین من از رو بخونم. حتمی و واجب، میگه این به خود گرفتن این حوادث و موجودات و اینها، از این نظر حتمی و واجبه که هر یک مترتب بر علت خیش است و پیدایش معلول بعد از وجود علت واجبه. خدا یه علتی رو خلق میکنه، حتما بعدش معلولش هم هست، واجب کرده بر خودش رابطه علت و معلولی رو، و غیر قابل تخلفه. میگه مسئله علیت و معلولیت رو بهش میگه کتاب مبین و لوح محفوظ، درست شد؟ که حقیقت معنا رو با کمک مثال بفهماند. حالا اینو اینجا داشته باشین چون وقتمون داره میگذره، من 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه راجع به بحث دوم صحبت بکنم، اینو باز نگه میداریم بحث لوح محفوظ. یه چیزی هم امروز میگم که برید راجبش فکر کنید، اگر دوست دارید برید تحقیق بکنید، بحث اعیان ثابته. فقط من الان اینجا کد بهتون میدم، یعنی اشاره خیلی کلی بهتون میکنم. اینه، ببین با این غیب داریم، خود خداونده و کلن غیب، عالم غیب. بعد اسماء و صفات این رابطه رو میخواییم تو لوح محفوظ پیداش کنیم، هفته دیگه اینو میخواییم باز بکنیم. خیلی بحث سنگینیه، من خیلی سعی کردم که سادش کنم، یعنی دو سه جا چند جا مثلا رجوع کردم که بتونم با زبان ساده تر بگم، اما خب علم کلام اینطوره، اصلا نمیشه سادش کرد. شما سعی کنید بفهمید. خب
اللهم اخرجی من از ظلمات.
بعدش میشه اعیان ثابته، بعد از این میشه اعیان خارجه. اینا رو بخوایم توضیح بدیم، ببینیم بالا غیب، اسماء و صفات، اسماء و صفات الهی، اعیان ثابته و اعیان خارجه. اینجا مثلا ذهنه، نه ذهن ذهن ماها، اینجا عینیته، یعنی میاد
داره.
آفرین. یه مثال میزنم، تو عالم غیب خدا میخواد اسماء و صفاتشو بروز بده، الان از عالم غیب اومد، اسماء و صفات میخواد خالقیت خودش رو بروز بده، میاد انسان به ما و انسان، انسان کامل خلق میکنه، سنگ رو خلق میکنه، حیوان رو خلق میکنه، اینجا عیان ثابته، انسان عوض نمیشه. الان من و شما عین ثابتمون انسان بودنمون، این انسان بودن ما وقتی میاد تو عیان خارجه میشه خانم بنازاده، خانم عجایبی، خانم کشفی. گرفتین چی شد؟ هر مرحله باید یه ثبوت و ظهوری داشته باشه. این مسیر لوح محفوظه. اینو میخوام بفهمید.
بله
قلنا. اینو چه تو چیزام مثال زد دیگه، بچه‌ای که در رحم مادر قرار میگیره بعد بزرگ میشه، روش میکنه.
بچه رو عین ثابته میگیم چون انسانه فقط. این ما اول فقط به انسان نگاه میکنیم به عنوان عین ثابته، عیان ثابته، لا یتغیرن. وقتی قراره یک موجودی انسان باشه، انسانه، انسانه، انسان حیوان نمیشه. خب انسان بعد انسان کامله،
نائل آدم میشه، هم عیان ثابته،
انسان کاملش هم هست. خب حالا این انسان کامل تو ذهنه، نه ذهن من و شما، تو عالم ذهنه، هنوز خارج نشده، میخواد خارج بشه، میشه آدم هایی که الان هست،
رسول هست که انسان کامل که
میگی، آفرین، میشه عین ثابت، عوض نمیشه. خب لوح محفوظ لا یتغیر. ما کلن تو ادبیات قرآن دو تا لوح داریم، بگید، یکیش لوح محفوظه، یکیش لوح محو و اثباته، یمح الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، اون یه لوح دیگه است. توی لوح محو و اثبات عوض میشه، تغییر و تبدیل داریم، اما در لوح محفوظ تغییر داریم. اینو اینجا داشته باشید، تخته دیده نمیشه، عکس بذارید دوستان، بذارید تو کانال،
همون چیز نمیشه، قضا و قدر نمیشه،
همه چی تو این مسیح توضیح داده میشه. اینو میخوام باز نگه دارید، ذهنتون باز باشه، برید مطالعه بکنید. میگم بحث سنگه سایت ویکی فقه، آره، عیان ثابته بزنید، حتی علامه طباطبایی با علامه تهرانی مناظره کرده راجع به عیان ثابته. هر کدوم از این علما و اولیا یه نظراتی دارن، علامه حسن زاده آملی،
اینا همشون از کجا گرفتن؟ وامدار چه کسی هستن؟ ابن عربی، محی الدین ابن عربی. مثلا اسم اعیان ثابت از ایشون نه، برید مقاله جداگونه همین سرشن بزن اعیان ثابته میاد براتون بخونی ببینید چقدر میفهمید. برای خودتون سادهش کنید، اینو بازش نگه میداریم بریم بحث دوم.
یه مطلبی که فهمیدم اینا همون بودم عذاب قرون مال هر قرون
دیل شد
مثلا نوشت
لوح
محفوظ نوشت.
خب پس علیت و معلول باهاش پیدا کنید ببین چی جوریه. ببین خدا یه قانونی قرار داده، اگر تو علمش هست ولی اختیاری که نمیبنده که، اگر یه قومی نبی براش اومد این کارو کردن این کارو کردن این کارو کردن، نتیجه شون میشه این سیل، این زلزله، این عذاب. خدا میدونسته، ولی دونستن خدا هیچ وقت مانع اختیار کسی نیست. مثل شمای مادر، شمای مادر میدونید بچه تون با این سیستم استعداد و ظرفیت و درس خوندن آیا امسال موفق میشه یا نمیشه. البته خیلی نسبیه ها، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا قیاس. مادر معلم اول سال میدونه کی شاگرد اوله کی شاگرد آخره، اینا رو میدونه. این آیا دونستن معلم مانع از اختیار اون شاگرده؟ آیا دستشو میخونه نمیخونه؟ کسی جلوشو گرفته؟ کسی دستشو بسته؟ نه. اجازه میدین این بحث اینجا ببندم، اینو اینجا ببندیمش. انشاءالله جلسه آینده همین باز میشه. یعنی من واقعا نگران این سیاق هستم که فقط بتونم آره.